أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمین رب العالمین. خب بحث سر این بود که آیا در زکات معونه خارج میشه یا خارج نمیشه. در واقع ما دو تا مسئله وجود داره. یک مسئله این هست که آیا محاسبه نصاب نسبت به مالی هست که معونش ازش خارج شده یا نه. یه بحث دیگه این که حالا محاسبه نصاب اگر به هر شکل باشه، آیا زکاتی که واجب هست اون مقدار معونه کسر میشه بعد زکات اخراج میشه یا بعد اخراج نمیشه؟ در هر دوی این، از تو مسئله اول که آیا اخراج معونه در نصاب معتبر هست یا معتبر نیست، اون این مراد از این معونه ظاهراً شاید بحثی نباشه که مراد معونه قبل از تعلق زکاته. این موقعی که میخواد تعلق زکات بشه، معونه‌ای که تا حالا خرج شده رو باید کم کرد یا نباید کم کرد. اما در مورد این که آیا اخراج زکات بعد از معونه هست یا بعد از معونه نیست، هم معونه های قبل از تعلق زکات میتونه مورد بحث باشه، هم معونه های بعد از تعلق زکات تا زمان اخراج. یه حد فاصل زمان تعلق زکات و زمان اخراج احیانا معونه هایی داره، امورداری، نمیدونم نقل و انتقال و مثلا تشمیس. چون ما فرض کنید زمان تعلق زکات رو موقع عنب بودن گفته میشه دیگه، از زمان عنب تا زمان ذبیحه، در این حد فاصل آیا اینها عرض کنم اون معونه‌ای که اینجا هست چجوری محاسبه میشه؟ خب یکی از مسائل مهم در اینجا بحث اجماع هست و اقوال فقها. قولهای فقها تو این مسئله خیلی مهم هست. هم تفصیلاتی که در مسئله ممکنه شخصی قائل بشه باید دید که آیا یه همچی تفصیلاتی در کلمات فقها هست نیست، امثال اینها. ممکنه شخصی یک تفصیل قائل بشه، ما بگیم کسی اونو رد کنه بگه این تفصیل برخلاف اجماع مرکب علما است. مثلا اینی که بحث اقوال علما در این مسئله خیلی تعیین کننده هست. حالا بحث حجت ندونستنش فعلا نیست، میگم اثر داره رو بعضی از مبانی. اون حالا بحث خواهیم کرد که آیا حجت هست یا حجت نیست. عبارت آقای کاشوالغطا رو خوندیم. آقای کاشوالغطا میگفتش که ولو کسی این قول رو نداده ما قائل بش میشیم، اشکالی هم نداره. ما بحث میکنیم حالا، ولی میخوام عرض بکنم که به هر حال اقوال علما در این مسئله خیلی اثرگذار هست. دیگه من میخوام امروز یه سری از اقوال علما رو بخونم، بعد این نکات کتاب شناختی هم در لابلای این بحث میخوام بهش اشاره کنم. در بحث استثناء معونه اولیم در بحث معونه هم اقسام، انواع اقسام معونه داریم. یکی خراج سلطان هست و امثال این ها اونا هست. یه سری مثلا بذری هست که برای تهیه چیز شده. مرحوم کاشف الغطا این دوتا رو میگه که نه اتفاقیه که اخراج میشه. بنابراین تو کلمات فقها ها این مد نظر باید باشه که اون چیزایی که مربوط به مثلا بذر هست و اینها، اینها رو ببینیم آیا واقعا اتفاقی هست اتفاقی نیست، اینا رو ببینیم چطوره. در فقه الرضا صفحه 197 عبارت این هست، لایکی در ینابی جلد 5 صفحه 4 هم از همین فقه الرضا نقل میکنه، لیس فی الهنتت و الشعیر شیئون الا ان یبلغ خمسته او ثق. بعد بعد چند تا عبارت، فاذا بلغ ذلک و حصل بغیر خراج سلطان و معونت الاماره للقريه اخرج منه العشر. این بلغ ذلک، اولا تمام معونات رو ذکر نکرده، معونه اماره للقريه این فرق، این مقدار رو، اون خرجی که برای اماره قریه شده. این اماره للقريه ممکنه یک معونه اجباری بوده که از همه می گرفتن. یک نوع الان عرض کنم خدمت شما، بعضی چیزهایی هست که مثلا تو بعضی محیط ها مرسومه، قنات هایی که وجود داره لایروبی قنات ها رو مجبور می کردن که همه افراد در لایروبی کمک کنن. این چیزهای اجباری هست، یعنی ما اخذ قهرنه تو کلمات فقهایی که بود، بعضی ها تفصیل های بین معونه ای که مأخوذ قهرن باشه و اون چیزهایی که مأخوذ قهرن نیست، بین اونا تفصیلات قائل بودن. این از این عبارت تمام معونه ها ممکنه در نیاد. معونت الاماره للقريه تعبیر کرده. کتاب شبیه همین عبارت در مقنع شیخ صدوق و مل مقنع صفحه 156، فقیه جلد 2 صفحه 35، هدایه صفحه 170، عبارت مقنع در ینابی جلد 5 صفحه 9 هست، عبارت هدایه در ینابی جلد 5 صفحه 19 هست آمده. فقط توی عبارت فقه الرضا لیس فی الهنتت و الشعیر هست، تو عبارت های شیخ صدوق لیس علی الهنتت و الشعیر، و در ذیل عبارت هم داره و ستمبر و زبیب مثل ما فی الهنتت و الشعیر، باز تو عبارت های شیخ صدوق در سه کتابش لیس علی الهنتت و الشعیر فی تمر و زبیب و علی التمر و زبیب مثل ما علی الهنتت و الشعیر، اون فی رو تبدیل به علا کرده. کتاب فقه الرضا بنا بعضیا گفتن کتاب فقه الرضا همون شرایع علی ابن فاضل هست، این مطلب درست نیست. اخیراً کتاب قسمتی از شرایع علی ابن باوی به دست آمده و نقلیاتی از شرایع علی ابن باوی در مورد صفات دیگه‌اش هم موجوده. اون بنده خدایی که شرایع علی ابن باوی رو چاپ کرده، همه نقلیاتی که از شرایع علی ابن باوی در کتب هست همش رو جمع‌آوری کرده، با اون یه تیکه از شرایع علی ابن باوی که موجود هست با هم چاپ کرده. این مقدمه خوبی تون داره، این بحث رو هم مطرح کرده، بعضی جدول‌های مقایسه‌ای داره در این که شرایع علی ابن باوی از فقه الرضا متأثر هست و ناظر به فقه الرضا هست تردیدی نیست، و در این که او هم نیست هم تردیدی نیست. یعنی کسی اینا رو ببینه میبینه اون رو جلوش گذاشته تغییر داده، اون مثلا بعد جا فتواشو، ولی منبع اصلیش محور اصلیش هم فقه رضا بوده، یعنی فقه رضا رو که انه معتمد میدونسته، بعد جاش تغییراتی درش فتوا بعد جاش کاملا فرق کرده، عوض کرده، ولی نوعا همون تعبیر هست، بعد جاش تعبیرات و عبارت رو عوض کرده امثال اینها. من حکس زیاد میزنم که این عبارت هایی که مرحوم شیخ صدوق در کتاباش آورده احتمال میگنه، احتمال میدم عبارت ها شاید از شرایع علی ابن باوی باشه و او این تغییر رو ایجاد کرده بین کتاب مغنه و نقلیات فقیه و کتاب هدایه و کتاب فقه رضا مشابهت ها خیلی هست. یه احتمال ممکنه شخصی بگه اینو مستقیم از فقه رضا گرفته و مثلا گاهی با تغییراتی داده و اینها، ولی من احتمال میدم مستقیم نباشه، به توسط پدرش، یعنی اول علی ابن باوی آمده از فقه رضا عقد کرده، بعد صدوق عبارت پدرش را برده، یعنی اون کسی که این تغییرات رو ایجاد کرده شیخ صدوق نبوده، پدرش علی ابن باوی بوده. فقه رضا اونجوری که صاحب یک رساله فصل القضا فی الکتاب المسمى بفقه رضا مرحوم استاد حسن صدر تحقیق کرده، کتاب شرایع، کتاب عرض کنم التکلیف شلمرانی بوده، التکلیف شلمرانی، و ایشون شواهدی اونجا میاره، ظاهرا مطلب درسته، مطلبی که ایشون استدلال میکنه و اینها. من یه نکته ای رو در تأیید فرمایشات ایشون خواهم ذکر کنم، اون نکته اینه که من یه سال یک مقاله نشست علمی داشتم که بعدا تبدیل شد به یه مقدمه عرض کنم کتاب اثبات الوفیه‌ای که به نام مسعودی معروف، منصوب مسعودی معروف، اون تو مقدمه اون چاپ شده، عبارت فارسیه، من اثبات الوفیه عربیه، مقدمهش فارسیه به دلیل اینکه نویسنده مقدمه عربی نویسش خوب نبود، فارسی دیگه نوشت. اون نشست علمی رو ما به صورت تبدیل کردم به یه مقاله تو مقدمه اون اثبات الوفیه‌ای که آقای مختاری اینا در کتابش که چاپ کردن چاپ شده. ما اونجا اشاره کردیم که اثبات کردیم که این کتاب اثبات الوصیه کتاب الاوصیاء شلمقانی است. این کتاب الاوصیاء شلمقانی هست که البته در قبل از انحراف شلمقانی نوشته شده، کتابی بعد از انحراف نیست، قبل از انحرافشه. کتاب تکلیف شلمقانی هم همین، اینا کتاب هایی هستن که قبل از این. یه سری مشابهات تعبیری از بعضی جهات بین کتاب فقه الرضا، بعضی ویژگی های خاص بین فقه الرضا و کتاب اثبات الوصیه هست، بعد تعبیرات هست، تعبیرات خاص هست، اون تعبیرات فقط در این دوتا کتاب وارد شده که نشانگر این هست که اینها مؤلفشون باید واحد باشه و اینها. فکر میکنم من تو مقاله اشاره کردم به این نکته، اون مشابهات هایی که هست اونا تو مقالم آوردم که یک نوع تعییری میشه بر فرمایش مرحوم استاد حسن صدر که این همون کتاب تکلیف شلمقانیه. خب این عبارتی رو که خوندیم، حالا صرف نظر از این که به طور کلی نیست، به غیر خراج سلطان و معونت الاماره للغریه هست و شاید این دو مورد استثناش مسلم باشه، این در مورد قدر مسلم این عبارت استثناء خراج سلطان و معونت الاماره در هنگام تعلق محاسبه نصابه، نسبت به این روشنه که میخواد بگه در محاسبه نصاب باید خراج سلطان و معونه اماره رو که کم کردین به اندازه نصاب باشه. اما حالا آیا المتبقى بعد این دوتا معونه به او خمس تعلق میگیره یا زکات تعلق میگیره یا مطلق هست؟ عبارت خیلی واضح نیست، با هر دو جورش سازگار هست. این هم توجه داشته باشید. عبارت هایی که بعدن میخونیم متفاوت هستن، از این جهت متفاوت هستن. بیشتر عبارت ها شاید ناظر به این باشه که در تعلق زکات و در اینکه به نصاب برسن، در نحوه محاسبه نصاب معونه رو محاسبه نمی کنیم. حالا عبارت های بعدی رو ملاحظه بفرمایید.
کتاب
عرض کنم آقا سلام علیکم. آقا من سر درس هستم، من بهتون زنگ میزنم. خواهش میکنم. خدا شما عرض کنم خدمت شما. خب اون عبارت یه مقداری در مورد فائده، فائده بلغ ذالک و حصل به غیر خراج سلطان و معونه عبارت القریه اخرج منه العشر، آیا از کلش اخرج منه العشر یا از مقداری که خراج سلطان و معونه عبارت نباشه؟ عبارت ابهام داره، من نمیخوام یه طرفشو به طور جدی. اون مقدارش که مسلم هست میگه بلغ ذالک و به غیر خراج سلطان و معونه اماره این حاصل شده باشه، یعنی در مقام محاسبه نصاب که بلوغ خمسه اوساق باشه اینا خراج سلطان اینا نداشته باشه.
بعض رو ذکر نکردم،
حالا این بعض هم تو عبارت نیست. خب در کتاب اشراف که مال شیخ مفید هست تقریبا مطلب روشن‌تر هست. ایشون تعبیرش این هست، میگه که زکات نیست حتی یبلغ خمسه اوسق بعد اخراج البذر والمعونه، فاذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرنا ففيه العشر ان كان يثقى فيها او نصف العشر. آخر عبارت اون مقدار مسلمی که در این عبارت هست بازم همین مقدار هست که شرطیت برای بلوغ نصاب شرط هست که بذر و معونه اخراج. حالا اینجا بذرم داره، بذر رو جدا کرده. در مغنه هم میگه که بله نه، کلمه معونه سلطان دوش نداره، معونه داره در کلی، بعد اخراج البذر و المعونه. در مغنه بله
از اطلاقش میشه استفاده شه،
شاید بشه استفاده. حالا ببینیم عبارت رو حالا بخونیم ببینیم چی دست توش در میاد. در مغنه یه شیخ مفید عبارت این هست، لا زکات علا غلتن حتی تبلغ حد ما تجب فیه زکات بعد الخرس والجزاز والحصار و خروج معونتها منها و خراج سلطان. این بعد الخرس والجزاز متعلق به تبلغه یا متعلق به لا زکاته؟ لا زکات مفهومش اینه که هنگامی که به حد متجب فیه زکات برسه زکات برش واجب میشه. زکات واجب میشه، زکات میاد بعد الخرس والجزاز والحصاد و خروج معونت ها منها و خراج سلطان، متعلق به کدومه؟ یعنی میخواد بگه شرط تعلق زکات این است که این مقدارها رو خارج کنیم، یعنی به این مقدارها، به خروج، به مقدار معونه و خراج سلطان زکات تعلق نمیگیره، یا اینکه باید بعد از خروج اینها به حد ما تجب فیه زکات برسه؟ عبارت یه قدری ابهام داره. عبارت نهایی شیخ هم شاید متأثر هم همین مقنعه باشه. نهایی شیخ این هست: لیس فی شیء من هذه الاجناس زکات ما لم یبق لغ خمسة اوسق بعد مقاسمت سلطان و اخراج المعن انها. تو این عبارت عرض کنم من اون چیزی که بیشتر از این عبارت تصورم هست این که اینا ناظر به این هست که در محاسبه معونه اینا محاسبه نمیشن. دو تعبیر از مقاسمت سلطان داره و اخراج المعن انها که اینها اختصاصی هم نداره به یک معونه خاص و امثال اینها. که البته توجه دارید که اینها در واقع میخواد قدر من برداشتم این هست که اینا مربوط به معونه های سابقه است، یعنی میخواد بگه برای تعلق اون معونه هایی که قبلا شده اون مربوط به معونه های لاحقه نیست. و اینا عرض میکنم میخواد بگه که اینها زکات ندارند، زکات اینها بعد مقاسمت سلطانه. نفس تعلق و زکات رو میخواد بگه، تعلق و زکات که نه، که بعدن آیا وقتی میگیم بعد از مقاسمه زکات تعلق میگیرد که نه، قبل از این که این مقاسمه قبل از این که این زکات تعلق بگیره مقاسمه مفروغ الوجود بوده. این که مراد بگیم معونه هایی بعد از این قرار بیاد، این ظهور عبارت این نیست. ظهور عبارت به چیزهای قبلیه، معونه هایی که قبل از تعلق. میگه که این زکات به این شی تعلق میگیره، معونه در رفته. معونه در رفته یه موقع این حرف مراد اینجور معنا میکنیم، یعنی معونه هایی که تا حالا شده و بعد از این هم خواهد شد او رو میخواد بگه. این خیلی ظهور نسبت به معونه های بعد از این رو نداره. قدر مسلمش معونه هایی که هنگام تعلق فعلیت پیدا کرده است. معونه های مستقبله این رو بگیم به نحو شرط متأخر شرط تعلق باشه، اون خلاف ظاهره، یعنی خلاف قدم و تیقنش رو نمیخوام بگم. والله اقل اندما اجمال داره که این عبارت ها
قدم و تیقن خارجی نیست؟
نه قدم خارجی غیر خارجی رو بذارید کنار. نه این عبارت ها به اصطلاح وارد اون بحث میشه، مثلا اون ما اون ذهنیتی که قدم و تیقن خارجی در مقام تخاطب اون رو اصلا نداریم در بحث قدم و تیقن. اینا موجود اصلا نگاه نمی کنیم به بحث. علی تقدیر من عرضم این هست که این عبارت ظهور در عمومیت نسبت به معونه هایی که بعدن حرف نداره، چون شیخ توفی عبارت‌های دیگری داره در بعضی از کتاب‌هاش، به خصوص در بعضی از کتاب‌هاش در تقریبا دعوای اجماع می‌کنه که ممکنه اون دعوای اجماعش یه جور دیگه. شیخ توفی در کتاب خلاف عبارتش این هست، میگه که کل معونتن تلحق الغلات الى وقت اخراج زکات على رب المال و بهی قال جمیع الفقها الا اتا فانه قال المعونه على رب المال و المساکین بالحفه. ایشون میگه معونه های متأخره اینا به عهده رب الماله. تلحق الغلات ممکنه مرادش حالی تلحق الغلات شاید ظاهرش این باشه که غلاتی که تحقق داره و حاصل شده، میگه معونه هایی که بعد از تحقق غلات لاحق میشه به غلات. این ناظر به معونه های متأخره میتونه. این شاید چیزی که ایشون داره ادعای اجماعی که میکنه، این ادعای اجماع اجماع هم کرده و بی قال جمیع الفقها الا عطا که میگه المعونه علی رب المال و المساکین بالحسه، شاید همین تعبیر استثنایی که عطا هم کرده مؤید همین مطلب هست. یعنی چیز که حاصل شد، مال که حاصل شد، این مقدار معونه های بعدی اون معونه از به عهده رب الماله دیگه، لازم نیست که از چیز کشف نمیشه از مساکین. میدونم ترتبط و بالغلات، بله میدونم، من میدونم این عبارت رو میشه اونجور هم معنا کرد. من میخوام عبارت خلاف رو با عبارت های دیگه مرحوم شیخ طوسی اینها رو بگم، اینا منافات ندارن. اون عبارت های دیگه شیخ طوسی مربوط به معونه های قبل، این مربوط به معونه های بعد. در تمام کتاب های دیگه شیخ طوسی این معونه رو، اخراج معونه رو مطرح کرده که زکات بعد از اخراج معونه است. میخوام بگم تفصیل بین معونه سابقه و معونه لاحقه از عبارت شیخ طوسی استفاده میشه. این که معلوم کاشف الغطا، یعنی جمع بین عبارت های مختلف مرحوم شیخ طوسی این هست که مراد به، یعنی این میخوام بگم قدر مسلمه عبارت خلاف معونه های لاحقه است. کما این که میگه در مورد معونه های لاحقه اخراج چیز نمیشه، عرض کنم زکات از زکات اخراج نمیشه. اونی که میگه از زکات استثنا میشه معونه های سابقه است. میخوام بگم هر یک از دوتا عبارت یه قدر متیقنه دارن. قدر متیقنه عبارت های قبلیش معونه تا زمان تعلقه، عبارت های بعدی معونه از زمان تعلق تا وقت زمان اخراجه. این عبارت ها با هم دیگه تنافی ندارن. از این عبارت ها یک نوع در واقع عرض کنم اینجوری داره. بله
اگه صاحب لاحقه ها به احتمال میده که شاید شریک شده باشه با فقیر و اینا، فقط بر رفعالمان نباشه، یک بودی که احتمال میده فقط بر رفعالمان باشه سابقه اصلا لاحقه.
عرض کنم خدمت شما، ولی من از عبارت شیخ برعکس نتیجه میگیرم. یعنی عبارت شیخ یعنی اون چیزی که کلمات همین، میخوام همین بحثایی که آقایون دارن مثلا خصوصیت برای عبارت مرحوم امام دارن، دیگران دارن، امثال اینا، از کلمات فقها ها اینجوری که آقایون دارن استفاده نمیشه، جوری یه موردی متفاوت هست. نه میگه فیما سقطت السماء العشر، میگه کسی که ما سقط در اون مالی که ما سقطت السماء عشر رو باید بدید، که شما بیایید یه مقداری هم به خاطر مخارج بعدی کسب کنید، این عشر رو ندادید، قسمتی از عشر رو دادید، قسمتی از عشر رو دادید. اون عبارت، این عبارت به اصطلاح خیلی چیز و فلو الزمناه المعونه لبقی اقل من العش او نصف العش، این عبارت با هر دوش سازگاره، این عبارت دلیلونا چیزی از توش در نمیاد. ولی ببینید غیر از خلاف در تمام آثار دیگه شیخ طوسی استثنای معونه که مطرح شده اینها، حالا من عبارت های دیگه شو بخونم که اینها عبارت های بله عبارت نهایه بود، عبارت مبسوط، مبسوط که در ینابی جلد 28 صفحه 156 هست. النصاب ما بلغ خمسه اوصاف بعد اخراج. البته یک احتمال دیگری در جمع بین کلمات شیخ طوسی هست، اون اینه که ما بگیم شیخ طوسی میخواد بگه اعتبار نصاب در اعتبار نصاب معونه محاسبه نمیشه. در اعتق. ولی زکات در اخراج اون چیزی که باید زکات ازش اخراج بشه، کل اینا ازش خارج میشه. ممکنه کسی اینجوری جمع کنه، ولی من فکر میکنم اون جمع قبلی روشن‌تر باشه. حالا عبارات رو بخونیم مطلب روشن بشه، ببینیم چجوری باید این عبارات رو معنا کنیم. در مقصود داره النصاب ما بلغ خمسه اوصاف بعد اخراج حق سلطان و المعن کلها. بعد از اخراج حق سلطان و المعن کلها باید نصاب برسه. و بعض اینی که اون حق سلطان نسبت به اون حق سلطان زکات کنه، اونم محاسبه میشه. خیلی مستبد میدونم مرحوم شیخ توصی بخواد بگه که صرفاً در تعلق نصاب حق سلطان استثنا میشه، و الا فرض کنید که دو تن این مال هست، محصول هست، 500 کیلو سلطان برداشته، ما بگیم که بیشترم بکنیم که مطلب تیزتر بشه، یک تن هم سلطان برداشته، ما بگیم یک تنی که سلطان برداشته نسبت به اون دو تن الان زکات باید محاسبه بشه، اون یک تن رو هم شما زکات شما باید بپردازی. خیلی بعید میدونم شیخ طوسی حق سلطان تو روایت ها تقریبا روشن هست که خراج و حق سلطان و مقاسمه اینا زکات نداره، اینا ناظر به روایات هست. اون روایاتی که هست بیشتر از این که بحث تعلق نصاب هست، این که حق سلطان زکات نداره، متعلق زکات نیست، زکات متعلق، نه این که نصاب رو بعد از او ملاحظه میشه، اینی که خیلی اینا از خودشون که در نیوردن، این عبارت ها رو از روایات گرفتن و روایت هم واضحه که مقداری که حق سلطان هست اون مقدار زکات نداره. زکات المتبقى للمالک بعد اخراج حق سلطان تو اون نسبت سنجی میشه، 10-1 و 20-1 گرفته میشه امثال اینا. اینی که چی؟ نه ما میگه که اختصاص نداره به حق سلطان. حق سلطان تو روایات تصریح شده، میگه حق سلطان خصوصیت نداره، همه چیزهایی که به اصطلاح هست نسبت به اونها هست. و المعن کلها، حالا این معن کلها چیزهای قبلی سابقه است لاحقه است، کلها معلوم نیست ناظره به اون سابقه و لاحقه باشه که سوا اون کلها. میگه اختصاص به حق سلطان نداره، کأنه میگه حق سلطان و غیره من المعن، عبارت شبیه این عبارت.
ادابت چند خط بعد میگه و کل معونت تلحق القلات الا وقت اخراج زکات الا رب المال دونه.
آها بله، اینم داره. و کل معونت تلحق القلات، عبارت شما یاد داشت کردم، و کل معونت تلحق القلات الا وقت اخراج رب دون المساکه. این دوتا عبارت رو کنارم بگذاریم، تفصیل بین معونی سابق و لاحقه در میاد دیگه. من اینو میخوام عرض بکنم، مراد از تلحق القلات معونی لاحقه است، نه معونه های سابقه. جمع این دو تا رو باید اینجوری دیگه، بلکه ینابی جلد 28 صفحه 160، مبسوط جلد 1 صفحه 217. پس بنابراین تفصیل بین معونی سابقه و معونی لاحقه که مرحوم کاشف الغطا قائل بشدند، البته ایشون ببینم تفسیر چه شکلیه، مرحوم برعکسشون قائل شدن، تفسیر اونوری قائل شدن، ایشون میگه در معونه لاحقه مال هر دوست، در معونه سابقه مال چیز اخراج نمیشه. ایشون در تفسیر برعکسی، این طرف تفسیر این طرفش از این عبارت استفاده میشه، عبارت مقصود اینا چی؟ در زمان وجوبه، ولی بحث بر این هست که آقایون تفصیلی که مرحوم کاشف الغطا مثلا قائل شده میگه که نسبت معونه لاحقه به شراکه است، به شراکه است، معونه سابقه خارج نمیشه، خارج نمیشه، کنه معونه لاحقه این به شراکه بودن یعنی خارج میشه دیگه، اون نسبت به از سهم فقرا هم معونه محاسبه میشه، به گردن فقرا هم معونه میاد، ولی نسبت به عرض کنم معونه های سابق، اون معونه های سابق کلش به گردن مالکه. اینه برعکسه اون مطلب. بنابراین خصوصیتی که خیلی خیلی ها به معون سید اشکال کردن که الخصوصیت رو نه، از عبارت شیخ برعکس استفاده میشه، از عبارت شیخ برعکس استفاده میشه و این خصوصیتی که اینجا هست میشه عبارت ایشون ناظره به همین مطلب باشه که از عبارت شیخ استفاده میشه. حالا عبارت های دیگه ای هم اینجا هست، اینا رو بلده بفرمایید دیگه. حالا این عبارت هم بخونم، عبارت اقتصاد شیخ. اقتصاد شیخ یه تعبیری داره، این تعبیر رو دقت کنید. تو اقتصاد صفحه 281 ینابی جل 28 صفحه 17 میگه لیس فیها زکاتون حتی تبلغ نصابا. بعد نصاب رو توضیح میده و هو چی هست؟ بعد اخراج المعن کلها من الخراج و حق الاکره و ثلث و غیره. ثلث نمیدونم چی بوده، حق ثلث مثلا و غیره، اینا رو ببینید. ثلث اکره یعنی کارگرایی که کار کردن تو اینها، به اصطلاح امثال اینها، اجاره گاهی وقت کارگر اجاره میکنن برای اینکه محصولو هم برد بپاشه و به اصطلاح اجرا اجیرها، حق اجیرهایی که توی این مزرعه اومدن و کار کردن حق الاجره گرفتن. بعد ثلث چی؟
ثلث شد زارع باشه، زمین از یکی بود، زر از یکی یک سوم برد داشته.
مثلا ثلث نمیدونم الان ثلث چی شیه، اینو باید یه من نفهمیدم بالاخره ثلث حالا نگاه کنید ببینید بالاخره این عبارت ثلث داره و غیره. من الان اونش خیلی چیز نه، احتمالاً یه چیزای مرسوم بوده اونا. مثلا فرض کنید حق الموقع حق سلطان معمولا ثلث بوده، یک سوم محصول سلطان میبرده. بله مثلا اینا اون خراج مال زمین‌های خاصه، زمین‌های خراجیه است، ولی در مورد غیر زمین‌های خراجیه، خراج زمین‌های خراجیه وسیگی داره چه مقدار مثلا قرارداد ببندن، مقدار نداشته خراج، ولی ممکنه مثلا مرسوم این بوده که در مورد زمین‌های غیر خراجیه سلطان یک سومش رو می‌برده، یعنی پیچیده رو بوده می‌برده و اینها.